به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت و عزیزانی که پیگیر برنامه های پزشکی ما هستید از رادیو سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم و با توجه به حال و هوای بهاری در این فصل و البته علاوه بر این که ما از موهبات این فصل بهره‌مند میشیم، در کنارش دردسرهایی که برای افرادی مطرح هست که حساسیت دارن نسبت به شرایط فصلی، میخوایم بریم سراغ آلرژی یا حساسیت هایی از نوع تنفسی. مهمان عزیز ما خانم دکتر پریسا آشورنیا هستن. ایشون فوق تخصص آسم آلرژی رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسش‌های قشنگ شما از همین ابتدای برنامه که می‌دونم چه اونهایی که حساسیت رو تجربه کردن و عوارضش رو به چه تنفسی و چه غیر تنفسی، و شما عزیزانی که تجربه نکردید تمایل دارید بشنوید درباره حساسیت‌های تنفسی انواعش و پرسشاتون رو حتما مطرح خواهید کرد. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک‌های شماست. خانم دکتر آشورنیای عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت. من هم به نوبه خودم آغازین روزهای سال جدید رو تبریک میگم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی و سربلندی در سال جدید برای همه شنوندگان خوب و عزیز این برنامه دارم.
خیلی ممنونم خانم دکتر آشورنیای عزیز. اما بریم سراغ حساسیت و آلرژی تنفسی. خیلی حالا شما مصطلحی که بگیم آلرژی تنفسی، ما میخوایم فارسی رو پاس بداریم، بنابراین یه تعریف از شما بشنویم با همین عنوان آلرژی یا حساسیت تنفسی.
بله خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستین، سیستم تنفسی از دو ارگان مهم که به در واقع بیرون از بدن انسان ارتباط داره تقسیم بندی میشه. یک سیستم در واقع تنفسی که از دهان شروع میشه و به ریه ها ختم میشه و بینی که با حالا سینوس ها و مجددن با از طریق ارتباط حلقی با دهان ارتباط داره. آلرژی تنفسی یا همون افزایش حساسیت، افزایش پاسخ‌دهی به محرک هایی که در افراد طبیعی ممکنه که اختلالی ایجاد نکنن، ولی در افرادی که حساسیت دارن یا همون آلرژی دارن این محرک ها میتونن دردسرزا بشن. پس ما آلرژی تنفسی رو به دو بخش، آلرژی بینی و آلرژی تنفسی که در واقع آسم مصطلح هستش، تقسیم بندی می‌کنیم.
بله. حالا بخوام دیگه اون هر دو نوع تو همین فصل هم شایع هست، یا ما اگه داریم از آلرژی تنفسی صحبت میکنیم یکی شایع تره، میزان شیوعش هم برای ما بفرمایید در مورد هر دو نوع حساسیتی آلرژی.
متاسفانه شیوع بیماری های آلرژیک کلن در سراسر دنیا از جمله کشور ما رو به افزایش هستش. علت های مختلفی داره، تغییر شیوه زندگی، تغییر آب و هوا، عفونت های جدیدی که شیوع پیدا می کنن و از طرف دیگه کاهش عفونت ها. یعنی حتی یک وقتایی وقتی که خیلی یک محیطی استریل باشه امکان داره که باعث بشه که سیستم ایمنی بدن به سمت آلرژیک شدن در واقع تغییر مسیر بده. در مورد در واقع این که در این فصل کدوم نوع شیوع داره، خب آلرژی های بینی معمولا در این فصل شیوع بیشتری دارن در فصل بهار، اما از اونجا که آسم و آلرژی بینی یا همون رینیت آلرژیک با هم خیلی همراهی دارند، رینیت آلرژیکی که کنترل نشه و درست درمان نشه در فردی که مبتلا به هر دو نوع آلرژی تنفسی هستش ایجاد اشکال میکنه. یعنی یک بیماری که آسم داره و کنترل هستش اما رینیت آلرژیکش کنترل نباشه و در این فصل علائم رینیت آلرژیک رو نشون بده، امکان داره باعث بشه که آسمش هم از کنترل خارج بشه. خب در مورد رینیت آلرژیک من بخوام بیشتر صحبت بکنم، التهاب بینی هستش و از طریق ارتباطی که مجرای بینی و مجرای اشکی داره امکان داره ما علائم بینی و علائم چشمی رو در فردی که آلرژی بینی داره ببینیم. یعنی چی؟ یعنی خارش مکرر بینی، یعنی عدسه های مکرر، قرمزی چشم و اشک ریزش، گرفتگی بینی یا در بعضی از افراد ترشحات بینی. ترشحات بینی در بیماری های آلرژیک معمولا شفاف هستش و با ترشحاتی که حالت عفونی و تغییر رنگ میده تو بیماری های عفونی متفاوت هستش، اما صرفا رنگ ترشحات توجیه کننده نیست برای علت نوع ترشحات که آیا بیماری آلرژیک هستش یا بیماری عفونی هستش. پس علائمی مثل خارش مکرر بینی و گلو، مثل خب بعضی از بچه ها خصوصا یا حتی افراد بزرگسال، برای اینکه این خارش رو برطرف کنن یا اون در واقع حس خارشی که توی ناحیه کام دارن، کف دست رو از نوک انگشتان به سمت، یعنی در واقع نوک انگشتان رو به نوک بینی میزنن و به سمت مچ دست دست رو تکون میدن که ما بهش میگیم سلام آلرژیک. امکان داره افرادی که آلرژی بینی دارن زیر چشاشون یک مقداری رنگش تیره تر بشه، اما من همینجا تاکید میکنم که هر تغییر رنگی صرفا علامت آلرژی نیست. گاهی اوقات این تیرگی به صورت ژنتیکی تو اعضای خانواده به صورت نرمال دیده میشه، اما ممکنه که یکی از نشانه های بیمارانی که حالا علائم آلرژی بینی رو تجربه میکنن هم باشه. توی بچه‌ها بیشتر این حالت دیده میشه، مکررن گلو رو یک صدایی که بهش میگیم قدقد آلرژیک در میارن، مثل صاف کردن گلو، به صورت موقت دارن اون حس انسداد و خارش رو از بین میبرن. خارش گوش ها رو امکان داره تجربه بکنن و عدسه های پشت سر هم. اینا علائمی هستش که معمولا توی این فصل به خاطر حالا نوع در واقع گرده گل و گیاه و پوشش منطقه‌ای که هستش اون فرد تشدید پیدا میکنه و معمولا در محیط بیرون از خونه این علائم بیشتر هستش. اما خب اگر در محیط خونه هم پنجره ها باز باشه یا گل و گیاه در محیط خونه زیاد باشه، امکان داره که این علائم رو تجربه بکنه.
خانمشون الان که یه سرماخوردگی شایع شده، حالا اونو بعد وزارت بهداشت بگه که چی هست، ولی چیزی که ما داریم میبینیم بین عموم مردم، حالا یه تعدادشون علائم آنفلانزایی نشون میدن، یه تعداد مثل سرماخوردگی های معمولی و خفیفتر، یه تعدادی به نظر میرسه که شاید نوعی از کووید باشه، و چه تمایز این رینیت یا التهاب بافت بینی اگر که بخوایم بگیم که نوع عفونی، که الان یه عده‌ای هم دقیقا ما می‌بینیم درگیری تو همون بینی هست و سر و صورته و همین علائم کوریزه و آبریزش و اینا رو دارن، خیلی شبیه همین علائم حساسیتیه. و چه تمایز این عفونی ها از نوع حساسیتی، یه وجه تمایزش رو برای ما بگید که چه معیارهایی میتونه داشته باشه.
مهمترین وجه تمایز بیماری های آلرژیک از بیماری های عفونی نداشتن تب در بیمار آلرژیک هستش. تب نشونه عفونت هستش. معمولاً علائم تنفسی اگر در زمینه عفونت، چه ویروسی چه باکتریایی، اتفاق بیفته همراه با یک تبی هستش که حالا شدت تب و دفعاتی که فرد تب میکنه در افراد مختلف و بسته به شدت بیماری متفاوته. اما ما هیچ وقت در بیمار آلرژیک تب رو نمیبینیم، هرچند که گاهی اوقات عفونت ها ممکنه که یک بیماری آلرژیک رو تحریک کنن و بیمار، شما یه فردی رو در نظر بگیرید که آسماتیک هستش و کنترل هم هستش، الان مبتلا میشه به یک عفونت تنفسی. خب امکان داره همین عفونت تنفسی فرد رو وارد حمله آسم کنه و مجبور بشه اون بیمار به اورژانس های در واقع سطح شهر مراجعه بکنه. پس عفونت میتونه تشدید کننده بیماری های آلرژیک باشه، اما بچه تمایزشون شاخص ترینشون همون تب هستش که خدمت شما گفتم، و اینکه بیماری های آلرژیک امکان داره که گاهن، مخصوصا اگر فصلی باشه، در مورد آلرژی بینی، چون آلرژی بینی به دو نوع آلرژی فصلی و آلرژی سالیانه که در تمام طول سال جدا از بحث فصل اتفاق میفته تقسیم بندی میشه. خب امکان داره فردی که آلرژی بینی فصلی داره در فصل مثلا تابستون، پاییز، زمستون هیچ مشکلی نداشته باشه و فقط علائمش رو در فصل بهار تجربه بکنه، که این زمان هم باز هم توی در واقع تقسیم بندی علت ها به ما کمک میکنه. و حالا بسته به علائم همراه، مثلا شما میدونین در یک بیماری در واقع ویروسی، یک آنفولانزا، خب فرد مبتلا یک بدن درد امکان داره، یک درد عضلانی، درد استخوانی رو تجربه بکنه، سرفه هایی که به مرور شدتش بیشتر میشه، یک ترشحات بینی که به مرور امکان داره که اگه درمان درست استفاده نکنه غلیظ‌تر بشه، و خب علائم متفاوته. ولی مثلا یک رینیت آلرژیک علائم محدود به بینی هستش، دیگه ما بدن درد نداریم. بدن درد امکان داره به خاطر این باشه که فرد در واقع شب نتونه خوب بخوابه به خاطر اون گرفتگی بینی و فردا صبح احساس کسالت داشته باشه. اینا بچه تمایزهایی هستش که ما در واقع در افتراق این دوتا بیماری ازش استفاده.
تو همین رینیت آلرژیکی یا التهاب بینی ناشی از حساسیت، احساس کسالت هم ممکنه به فرد دست بده؟
بله، به دلیل اینکه نمیتونه استراحت درست داشته باشه و خود گرفتگی بینی، یعنی اون تنفس عمیق رو نمیتونه که فرد داشته باشه، امکان داره که در طول در بچه ها امکان داره تغییرات خلق رو ما ببینیم، مثل بد خلق شدن، بیقراری، و در بزرگسالان احساس کسالت، خواب‌آلودگی و اون حس پرنشاط بودن رو که باید توی این روزهای بهاری تجربه بکنن امکان داره که نداشته باشه.
خیلی خیلی ممنون از توضیحات شما، توضیحات خانم دکتر پریسا آشورنیا رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. از طریق رادیو سلامتشون فوق تخصص آسم آلرژی هستن. موضوع ما هم آلرژی تنفسی فصل بهار و عوامل حساسیت زا هم در محیط زیاد، اما امروز از نوع انواع تنفسی صحبت میکنیم. دو نوعی که خانم دکتر برشمردن، افرادی که مبتلا به آسم هستن و افرادی که بافت بینیشون حساسیت نشون میده نسبت به عوامل حساسیت زا. توضیحات رو درباره رینیت آلرژیک یا التهاب بینی ناشی از حساسیت شنیدیم. بخش بعدی بیشتر راجع به آسم صحبت میکنیم، راجع به عوامل ایجاد کننده حساسیت بیشتر میگیم، پیشگیری، نحوه کنترل این شرایط و درمان پذیریش ببینیم تا چه حد هست، چقدر تکرار میشه. شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. شنونده عزیز، صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوین. این برنامه مجله پزشکی هست و ما درباره آلرژی تنفسی داریم در حضور خانم دکتر پریسا آشورنیا صحبت میکنیم که ایشون هم فوق تخصص آسم آلرژی هستن. خانم دکتر بریم سراغ آسم، اگه مطلب دیگه این نیست راجبه، میدونم که مطلب زیاده ولی در حدی که ما عموم مردم بدونیم و بشناسیم بریم سراغ آسم. تعریف شرایط چیه؟ چقدر با التهاب بینی و آلرژی های تنفسی از نوع در محدوده بینی متفاوت میشه آسم؟
بله، تعریف بیماری آسم رو من بخوام خیلی راحت و روون بگم، افزایش پاسخ‌دهی سیستم تنفسی به محرک ها، به عوامل تحریک کننده محیطی هستش. فردی که آسم داره نسبت به فرد عادی حساس تر هستش. خب شاید بپرسیم چرا؟ علتش به دو دسته مهم تقسیم بندی میشه، علل ژنتیکی و علل محیطی. یعنی دلیل این که تمام افراد علائم آسم رو تجربه نمی کنن این هستش که افراد آسماتیک معمولا یک زمینه ژنتیک دارن. یک زمینه ژنتیکی که من عرض میکنم، خب شاید بعضی از خانواده‌ها بگن که خب ما نه پدر نه مادر هیچ کدوم سابقه آسم نداشتن، پس چرا فرزند ما آسم داره؟ خب ببینید، زمینه ژنتیکی که عرض میکنم لزوما در همه افراد مثل یک چراغ میمونه دیگه، روشن نمیشه. در بعضی از افراد در واقع روشن میشه و فاکتورهای محیطی باعث شعله برتر شدنش میشه. فاکتورهای محیطی که برای آسم در واقع به عنوان یک عامل تحریک کننده مشخص میشه، شامل گرد و غبار هستش، آلاینده های هوا هستش، انواع دود هستش، از دود سیگار، قلیان، دود اگزوز ماشین ها، حتی برای افرادی که خیلی این بیماری و حساسیتشون شدید هستش، امکان داره بوی غذا، سرخ کردنی ها، انواع عطر، اتکلون و خوشبو کننده های هوا، گرده گل و گیاهان، حیوانات خانگی مثل حالا سگ، گربه، پرندگان، حتی گاهی اوقات بعضی از افراد به فضولات این حیوانات خونگی و یا حتی حشره های موذی مثلا سوسک ممکنه که حساسیت نشون بدن. این ذرات پراکنده میشه، از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس میشه و باعث تحریک در واقع بیماری آسم میشه. خب بعضی از داروها هم البته امکان داره که باعث تحریک بشه، که خب چون کمتر شایع هستش حالا خیلی در مورد داروها صحبت نکنیم. در مورد علائم، در بیماری آسم شاخص‌ترین علامتش سرفه‌های خشک و مداوم و خسخس سینه هستش و البته یک سری علائم دیگه داریم ما که در واقع بر اساس سن امکان داره که فرد اونو به ما بگه. در بچه‌های بزرگتر به صورت تنگی نفس، به صورت احساس خستگی زودرس در بازی با همسالان، بزرگترها امکان داره که خب نتونن فعالیت روزانه‌شون رو به درستی انجام بدن و خیلی سریع احساس خستگی داشته باشن و اینجوری اظهار میکنن که نفس کم میاریم. مثلا در بالا رفتن از پله ها میگن که ما نمیتونیم مثل قبل باشیم، نفس کم میاریم. یا مثلا سرفه های شبانه که آزاردهنده هستش براشون. اینا همه از علامتهایی هستش که اگر طول کشیده باشه حتما باید به پزشک مراجعه بکنن و بر اساس سنشون، چون همونجور که مستحضر هستین بعضی وقتا مجبوریم یه سری بیماری های مهمتر رو رد بکنیم و در نهایت تشخیص بیماری آلرژیک رو برای فرد بذاریم. حتما باید به پزشک مراجعه بکنن و تحت نظر و بررسی پزشک تشخیص بیماری براشون داده بشه.
خانم دکتر، آسم ممکن در هر دوره سنی ایجاد خودشو نشون بده؟
بله ممکن هستش. حتی بعضی وقتها آسم در نتیجه شغل اون فرد ایجاد میشه که ما تحت عنوان آسم شغلی ازش نام میبریم.
یعنی یه زمینه داشته توی محیطی که قرار میگیره که این عوامل حساسیت زیاد هستن اونجا خودشو نشون میده.
دقیقا همینطوره. یعنی اون عامل شغلیش میتونه یه عامل تحریک کننده باشه. مثلا کسی که تو آزمایشگاه کار میکنه امکان داره که کار کردن با اون مواد شیمیایی باعث بشه که علائم آسم رو برای اولین بار تجربه بکنه. یعنی فردی بوده که تا قبل از اینکه وارد اون محیط کار بشه هیچ وقت مشکل آسم نداشته، اما در محیط کارش به خاطر اون در واقع موادی که نسبت بهش حساس هستش این علائم رو معمولا تجربه میکنه.
بله. و بفرمایید که علائمی که در زمان حملات آسم فرد تجربه میکنه با زندگی معمول یک فردی که مبتلا به آسم هست، اینا چه تفاوتی داره؟
در زمان حمله ما تشدید سرفه رو داریم، تنگی نفس رو داریم. حتی امکان داره که اگر که تنگی نفس خیلی شدید باشه و طول کشیده باشه و سری مراجعه نکنن، تغییر رنگ لب‌ها رو به سمت سیاه شدن داشته باشیم که نشونه کمبود اکسیژن هستش، که خب بیماری که با این شرایط در واقع به اورژانس مراجعه بکنه باید تحت درمان حملات آسم قرار بگیره و حتما اگر که حمله شدید باشه شاید حتی نیاز داشته باشه بیشتر از 24 ساعت در بیمارستان بستری باشه که کاملا از فاز حمله خارج بشه و بعد از اون هم حتما بیماری که با حمله آسم وارد بیمارستان میشه حتما باید یک درمان روزانه کنترلر داشته باشه. در واقع آسم یک التهابه شما تصور کنین که مثلا یک آتیشی روشن هستش، داروها این آتیش رو خاموش میکنن، اما این آتیش همیشه مثل یک آتیش زیر خاکستر هستش. به محض اینکه این کنترل از بین بره، این آتیش زیر خاکستر دوباره شعله ور میشه و دوباره فرد رو تو فاز حمله میبره. پس در مورد درمان، حتما نیاز به درمان طبق نظر پزشک دارن. درمان دوره‌ایه، درمان طولانی مدت، درمان حوصله میخواد و باید طبق نظر پزشک و در زمان مشخص این درمان بسته به صلاح دید پزشک و وضعیت بیمار کم یا زیاد بشه.
خیلی خیلی ممنون. آنچه که میشنوید صحبت های خانم دکتر آشورنیا، فوق تخصص آسم آلرژی هست، درباره آلرژی تنفسی. الان داریم راجع به آسم صحبت میکنیم، بیشتر خواهیم گفت، پرسش های شما رو هم مطرح میکنیم. من شماره تلفن خدمتتون اعلام میکنم، 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک های شماست. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر آشورنیا. خانم دکتر، راجع به حملات آسم که گفتین، تکلیف اطرافیان در زمان وقوع حملات آسم چیه؟ اون تنگ نفس شدید و سرفه‌های پشت سر هم و تکراری، حالا تا زمانی که بتونن برسونن مرکز درمانی یا اورژانس بیاد.
سوال خیلی خوبی پرسیدید. ما یه سری در واقع برنامه‌های نوشته شده داریم به اسم اکشن پلن. این برنامه‌های نوشته شده برای والدین هستن یا اگر بیماران در سن بزرگسال باشن که در زمان حمله تا زمانی که به بیمارستان برسن چه اقداماتی رو باید انجام بدن، که مربوط میشه به نوع داروهایی که تجویز میشه. یک داروی خیلی مهمه در واقع بیماری آسم، داروی سالبوتامول هستش که متاسفانه خیلی وقتها به صورت نابجا هم استفاده میشه. خب زمانی که فرد آسمی در واقع بیماریش تشخیص داده میشه، یکی از داروهای نجات دهنده جانش همین اسپری سالبوتامول میشه. دقت بفرمایید، اسپری سالبوتامول، شربت سالبوتامول هیچ تأثیری در درمان حملات آسم نداره. خب در این برنامه‌های نوشته شده ما برای والدین یا برای خود بیمار میگیم که در زمان حمله اسپری رو با چه فواصلی و چند بار استفاده بکنه، چطور اسپری رو استفاده بکنه، چه مدت صبر کنه و انتظار پاسخ داشته باشه، در مرحله بعد از چه دارویی استفاده بکنه و چه زمانی به بیمارستان مراجعه بکنه. خیلی وقتها خب مخصوصا اگر بیمار کودک باشه، والدین خیلی نگران میشن. اون نفس کشیدن سریع بیمار، اون بیقراریش والدین رو خیلی نگران میکنه و ما در این زمان توصیه‌مون به والدین اینه که حتی زودتر از اون زمانی که توصیه می‌کنین تو اون فرم‌های نوشته شده کودک رو به اورژانس بیارن. هر چقدر درمان حمله آسم سریع‌تر شروع بشه، پاسخ به درمان بهتر و سریع‌تر گرفته میشه. خیلی جالبه که به خاطر حالا سیکل فیزیولوژیک بدن، معمولا حملات آسم نصف شب یا اوایل صبح اتفاق میفته و خب بعضی وقتا خانواده فکر میکنه که خب من الان فعلا نصف شبه، بچه رو نبرم، بذارم فردا صبح من بچه رو ببرم. در صورتی که خب بیمارستان های کودکانی که در سطح شهر فعالیت میکنن اکثرا اورژانس های 24 ساعته دارن و بهتره که والدین علائم تنفسی رو جدی بگیرن و به محض اینکه احساس میکنن که کودکشون دچار مشکلات تنفسی هستش سریعا مراجعه کنن. چرا من بیشتر روی کودکان صحبت میکنم؟ افراد بزرگسال ظرفیت‌های تنفسی بیشتری دارن و خب شدت بد بودن و یا شدت حمله رو خودشون میتونن تا یه حدی تشخیص بدن، اما برای کودکان این شدت و این در واقع اون مرحله تشدید حمله قابل ارزیابی نیستش. شاید در ظاهر ما فکر کنیم این کودک خوبه، فقط داره تون تون نفس میکشه، ولی وقتی به بیمارستان میرسه میبینیم که اکسیژن خونش هم پایین اومده. پس علائم تنفسی رو جدی بگیریم و سریع بیمار رو به نزدیکترین اورژانسی که امکانش هستش ارجاع بدیم.
خانم دکتر، میخوام ازتون خواهش بکنم، شاید کمی مشکل باشه برای مردم، عموم مردم، اینو توضیح بدین. وقتی که اون حمله آسم اتفاق میفته، عملاً چون دارین راجع به ظرفیت ریوی اشاره کردین، یه مقداری برای عموم این ظرفیت‌های ریوی توضیح بیشتر میخواد. میخوام اون فیزیوپاتوشو نمیخوام، ولی میخوام خیلی به زبان ساده اون اتفاقی که در بدن برای دستگاه تنفس میفته تو آسم چیه. این اگه شما یه تأکید روش بفرمایید، میخوام خانواده جدی بگیرن، بیشتر جدی بگیرن این حملاتو.
بله، خب ببینید، اگه بخوام به زبان خیلی ساده بگم، شما ریه رو مثل یک درخت در نظر بگیرید. خب در زمان آسم این شاخه ها، اینا هر کدومش وصل میشه به یک کیسه تنفسی. در زمانی که حمله آسم اتفاق میفته، این مجاری تنفسی دیوارش ملتهب میشه، خب، و ترشحات زیاد میشه. پس این مجرای تنفسی تنگ میشه. پس این مجرای تنفسی با این ترشحات و التهاب ممکنه که بسته بشه. این باعث میشه که اون ظرفیت تنفسی کاهش پیدا کنه. چرا؟ چون توی، حالا من تفاوت آوردم بین بچه‌ها و بزرگسالان، علتش رو بگم. ببینید توی بچه‌ها ما هنوز اون بلوغ سیستم تنفسی رو شاید نداشته باشیم، یعنی به خودی خود، خب شما تصور کنین حجم ریه در یک کودک و یک فرد بزرگسال کوچکتره دیگه. خب فکر کنین این ریه کوچیک با مقدار خیلی کمی ترشحات و التهاب ممکنه که اون مجرای تنفسیش بسته بشه تا نسبت به فرد بزرگسال، هرچند که در افراد بزرگسال هم، خصوصا اگر که افراد سیگاری باشن، امکان داره که این تغییرات به صورت مزمن در طی زمان در دیواره در واقع مجرای تنفسی اتفاق افتاده بشه و ظرفیت تنفسی رو کاهش بده. منظورم از ظرفیت تنفسی این بودش که این التهابی که در نتیجه آسم اتفاق میفته ایجاد انسداد میکنه و همین انسداد هستش که اون خسخس سینه رو در واقع ایجاد میکنه.
ممنون از شما. بریم سراغ پرسش هایی که شما عزیزان شنونده از طریق تلفن با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن رو یه بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 22 65 28 76 هست. شماره تلفن ما در رادیو سلامت درباره آلرژی های تنفسی از ما بپرسید.
حساسیت فصلی دارم، آبریزش بینی و سرفه مبتلا هستم. آیا باید مادام العود پست مصرف کنم؟ بعد داروهای پروموتازین و آنتی هیستامین و داروهای ضد حساسیت مصرف کنم یا راه درمانی وجود داره؟ و حساسیت مزمن، یعنی هر سال مبتلا هستم، اگه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خانم من 42 سالشه، بعد تو تهران زندگی میکنیم، آسم شدیدم دارم. بعد میخواستیم از تهران نقل و مکان کنیم، چون پاییز زمستون آلودگی هوا میشه خیلی اذیت میشن. بعد میخواستیم بریم تو شمال استان گیلان، حالا بعضی میگن اونجا هواش رطوبتش بیشتره. میخواستم ببینم این واقعا اگه ما بریم اونجا این آسمش اینجا تشدید میشه، اذیتش میکنه اون هوا، میگن رطوبت داره یا نه. ممنونم، خدا نگهدار.
آیا بچه هایی که آلرژی دارن حتما آسم دارن یا این که بین آسم و آلرژی فرقه؟ چطوری باید تشخیص داد که این فقط آلرژی آسم نیست؟ متشکرم.
عروس من آلرژی داره، بو بخوره پیاز داغ و هر اتکلام یا الکل بوش میخوره شروع به سرفه‌های خلسار میکنه. تحت نظر دکتر تهرانه، من میگه باید نه اتکلام بوش بخوره نه سرخ کردنی بخوره، اصلا این چیزا را غذای تون نخوره. خواستم از خانم دکتر راهنمایی کنه آیا این به مرور زمان اینطوری کنترل میکنه، مراقبه خوب میشه؟ ممنون میشم جواب منو بدید. از ساوه زنگ میزنم.
من 63 سال سن دارم، 3 سالی که تشخیص دادن یه آسم خفیف دارم. از اسپری های استنشاقی مثل سیمبیکور و سروتای بنا به دستور پزشک هفته دو بار یا سه بار استفاده میکنم. الان مشکل تنفسی ندارم ولی خشکی دهان و گرفتگی صدا اسپری ها